دولت عراق درباره بازگشایی مرز با سوریه در روزهای آینده، رسانه‌ها در خاورمیانه از تشدید حملات پهپادی به پایگاه‌های هشت و شعبی نیروهای شبه نظامی همپیمان ایران خبر دادند. به گزارش روزنامه اسرائیلی هارس و شبکه لبنانی المیادین، شامگاه جمعه یک قرارگاه هشت و شعبی در استان علمبار برای چهارمین بار در دو هفته اخیر مورد حمله پهپادی قرار گرفته است. از دو ماه و نیم پیش که این نوع حملات علیه عراق آغاز شده، با احتساب دو حمله شامگاه جمعه دست کم در 17 مورد قرارگاه ها و نیروهای هشت و شعبی هدف قرار گرفته اند. فرمانده نیروی انتظامی استان کردستان میگوید 9 نفر در ارتباط با یک کانال تلگرامی به نام اعمک افشای عملکرد مدیران کردستان بازداشت شده اند. به گفته علی آزادی 15 شخصیت حقیقی و 10 شخصیت حقوقی علیه این کانال شکایت کرده اند. کانال افشای عملکرد مدیران کردستان به افترا، تهمت، سلب آسایش عمومی، دل سرد کردن مردم و ارتباط با گروه‌های خارج از کشور و اقدام علیه امنیت ملی متهم شده. فرمانده انتظامی کردستان همچنین مدعی شده این کانال با اهدافی که تروریستی نامیده نام افراد وابسته به نظام را منتشر کرده است. علی آزادی میگوید گردانندگان این کانال در ایران و در بازداشت موقت هستند.
هشدار شدید عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست کشور درباره وضعیت ویران شده و بحران زده زیست محیطی در تمامی نقاط ایران. گفتگویی در همین باره خواهیم داشت. روسیه میگوید اگرچه ایران تا کنون برای خرید سامانه موشکی S-400 درخواستی نداده، اما اگر بخواهد با تهران گفتگو خواهد کرد. روسیه این سامانه را پیشتر به چین و ترکیه فروخته و حالا به همه کشورهای منطقه در همسایگی ایران هم فروشش را پیشنهاد داده است. گزارشی در این باره میشنوید. ناکامی وزنه‌برداری ایران از دستیابی به سکوهای قهرمانی در مسابقات جهانی وزنه‌برداری 2019 در پاتایا، گفتگویی در این باره خواهیم داشت. به بهانه سومین جلسه اتهامات شبنم نعمت‌زاده به جرم اخلال اقتصادی، نظر یک کارشناس حقوقی را درباره این دست دادگاه‌ها در ایران جویا شدیم. آخرین خبرهای ورزشی ایران رو هم در انتها خواهید شنید. سومین جلسه رسیدگی ایران پتانسیل این سطح از میزان مصرف منابعش را ندارد و نمیتواند دوام بیاورد. این مصرفی که امروز در اکثر بخشای ما وجود دارد تهدید کننده تمدن این سرزمین است. غیر سفیدرود و کارون هیچ رودخانه‌ای در ایران زنده نیست و تالاب‌های ما غیر 2-3 مورد همه از میان رفتند. این جملات و ده ها نکته به شدت هشدار دهنده و خطرناک دیگر رو روز شنبه عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست کشور گفته. در همین باره ساعتی پیش با اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست در تهران گفتگو کردم و نظرش رو در این باره جویا شدم.
بنده اولا تشکر میکنم از رادیو فردا که در این وانفسای آقای ترامپ و برجام و قیده به مسئله محیط زیست پرداختن. ولی یه پرانتز بدید من باز بکنم، بگم آقای کلانتری روی سخنش با کیه، مخاطبش کیه؟ اگر بنده به عنوان کارشناس و یا منتقد محیط زیست صحبتی میکنم، مخاطب بنده آقای عیسی کلانتری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیسته. من انتظار دارم که ایشون و 7000 کارمندشون، همکارشون یک کاری بکنن. ایشون وقتی این اخطارها رو میدن، مثلا در زمینه فرونشستن دشت خراسان و یا اینکه رودخانه ها شرایط مناسبی ندارن و یا مصرف بیش از حد آب و سایر مطالبی که ایشون میگن، مخاطبشون کیه؟ انتظار دارن کی در این زمینه عمل بکنه؟ ایشون عضو کابینه هستن، ایشون تصمیم گیر و اجرا کننده هستن، کی رو ایشون هدف قرار میدن و انتظار دارن که کی چه کاری بکنه؟
آقای کهرم، اینجور که به نظر میاد و با تعجب مسائلی که در چند سال گذشته، در حداقل یک دهه گذشته دیدیم، به نظر میاد که یک مرکز تصمیم گیر نهایی درباره محیط زیست ایران و آسیب‌هایی که به رودخانه‌های کشور، به دشت‌های کشور، به تالاب‌های کشور، به سایر نقاط ایران از نظر محیط زیستی می‌خوره وجود نداره که با تصویب یک قانون یا ارائه یک قانون بتونه جلوی نهادهایی که این آسیبا رو وارد می‌کنن رو بگیره، و احتمالاً آقای عیسی کلانتری خطاب به اونها میگه اینها رو.
کاملاً، ولی ایشون کسی بود که این شغل رو قبول کرد با تمام افت و خیزها و با تمام شرایطی که واقف بود، با کمبود بودجه، با کمبود محیطبان، با کمبود کارشناس، ایشان این پست رو قبول کردن. ولی از زمان قبول این پست حدود 2 سال میگذره، چه عملی انجام دادن بنده نمیدونم. ببینید، اگر ایشون از دشت خراسان صحبت میکنن که در حال فرو نشستن هست، از مجموع 609 دشتی که ما در ایران بزرگ عزیز داریم، بیش از 400 تاش در حال فرو نشستن هست. دلیلش هم خود ایشون گفتن، ذکر کردن، دلیلش برداشت بیش از حد از آب هست. به قول معروف میگن تراز آب زیرزمینی ایران منفیه، یعنی اونقدی که ما برداشت میکنیم توش نمیریزیم، وارد نمیشه. در نتیجه 2 تا پدیده بسیار شوم پیش میاد. یکی این که دشت های وسیع فرو مینشینن، سالی 20 سانتی متر تا حتی 1 متر در همین منطقه، یعنی مثلا سبزوار و نیشابور که هدف صحبت ایشون هست، کشاورزا به بنده می‌فرمودن چاه‌های ما دارن قد می‌کشن. به طنز می‌گفتن چاه داره ارتفاعش بیشتر میشه. 2 تا پدیده شونی که عرض کردن، یکی فرو نشستن این دشت‌ها هست و دیگری فروچاله، که بنده شاهد بودم در مینا به بندر عباس یه فروچاله ایجاد شد، عمق مثلا 5 متر، 6 متر و عرض 7 متر، 8 متر و طول 12 متر، 15 متر، یه مرتبه برو میزه و حیوانات داخل اون میفتن و از بین میرن. مثلا شتر رو ما مجبور شدیم که به طریق انسانی این رو آرامش بکنیم.
یک نکته‌ای که ایشون بهش اشاره میکنه این است که میگوید بیش از 100 میلیارد دلار در صنایع عسلویه سرمایه گذاری شده، اما ضوابط زیست محیطی رو رعایت نکردیم و امروز برای اصلاحش باید چند برابر هزینه کنیم. یا درباره رودخانه‌های کشور شمال میگه که الان پسمانده ها، زباله ها، شیرابه ها وارد رودخانه ها میشن و همه موجودات زنده رو از بین بردن، و رودخانه‌ای که موجود زنده داشته باشیم الان در شمال نداریم، یا حالا بخش بزرگی از موجودات زنده از بین رفتن. به هر حال این مسائلی است که فقط در دوران آقای کلانتری هم نبودن، یک مسیری است که در گذشته بوده، الان هست و در آینده هم ظاهرا ادامه خواهد داشت. واقعا چه باید کرد در مورد این موضوع؟ خیلی کوتاه اگر بفرمایید.
با کمال میل، ملاحظه فرمایید در زمینه عسلویه فرمودید، تلی از گوگرد و کنار جاده میذارن، یه کامیون که میاد رد میشه، اینها به فضا پرتاب میشه، میره در داخل حلق هموطن بنده. در زمینه رودخانه شمال از زمان رضاشاه ما مسئله داشتیم در زمینه مصرف بیش از حد کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات نباتی، که نتیجهش اینها میشه به رودخانه ها میرن و ایشون صحیح گفتن رودخانه ها مسموم میشن، موجودات از بین میرن.
گفتگوی من رو شنیدید با اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران. سومین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت‌زاده، دختر وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت ایران، همراه با احمد رضا لشکری پور و شرکت توسعه دارویی رسا صبح روز شنبه برگزار شد. این محاکمه در یکی از شعبات دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی برگزار شده بود. در مورد این پرونده و محاکمه‌های نظیر آن که اخیراً شدت پیدا کرده و به صدور احکام اعدام برای چند متهم هم منجر شده، با احسان حسین زاده حقوقدان ساکن فرانسه گفتگویی کردیم که اظهار نظر او رو به طور کامل میشنوید.
در بحث قوانین ما اصلا مشکلی نداریم، چون در اصطلاح حقوقدان ها ما دوچار تورم قوانین هستیم در سیستم حقوقی. ببینیم، ما قانون رقابت رو داریم در ایران که وظیفش اینه که با انحصار و مونوپولی های اقتصادی که شکل میگیره و با راندخاری ها مبارزه کنه، یا قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی رو داریم و بسیار قوانین دیگر. اما مسئله اینه که این قوانین اصلا ارزش ندارن، یعنی اون روابط سیاسی پشت پرده، اون روابط خانوادگی که از رأس شروع میشه، اونهایی که قدرت و ثروت رو در اختیار دارن و به دولت جمهوری اسلامی یا به نهاد قدرت وصل هستن، اینها اصلا قوانین رو قربانی اون روابط خانوادگی میکنن. این دادگاه‌هایی که درست کردن دادگاه‌های ویژه هست. از نگاه حقوقی دادگاه‌های ویژه مثل دادگاه انقلاب، مثل دادگاه روحانیت، اینها اساساً میان با برخورد خشن و با تنبیه‌های خیلی سخت مثل اعدام و مثل حبس‌های ابد سعی دارن که مشکلاتی رو که در عرصه اقتصاد هست مثل راندخاری و فساد رو حل کنن. اما اساساً مشکل ما این نیست. چرا؟ برای اینکه شما ممکنه با 10 نفر 20 نفر برخورد شدید بکنید، مجازات اعدام رو هم در نظر بگیرید. اون بخشی از حقوق اقتصاد که این مقوله حقوق و اقتصاد رو به هم وصل میکنه این هست که همین بحث رقابت پذیری اقتصاد هست. وقتی اشخاص خصوصی، وقتی بنگاه‌های شخصی توان رقابت با بنگاه‌های دولتی یا بنگاه‌هایی که اسم خصوصی هستن، مثل همین کیس خانم نعمت‌زاده، همین توی کیف خاص اومده که خانم نعمت‌زاده به اعتبار پدرش آمده یک انحصاری رو در بازار دارو ایجاد کرده و این انحصار باعث شده که بقیه توزیع کنندگان دارو از میدان به در بشن و این خانم کنترل بازار رو تو دست بگیره. بحث اصلی میزان در واقع تشکیل دادگاه‌های ویژه و شدت مجازات نیست. راه حل اصلی این مشکل این هست که اون اقتصاد رو که در واقع یک اقتصاد دولتی رانتی هست، ساختارش رو تغییر بدن. یکی از ارکان تشکیل دهنده مشروعیت یک کشور این هست که مردم اون کشور احساس عدالت بکنن، یعنی احساس کنن که عدالت وجود داره در جامعه، شکاف طبقاتی، تضاد طبقاتی از لحاظ مالی کم هست. خب کی مسئول این قضیه هست؟ قوه قضاییه. قوه قضاییه هم بر اساس همین حکم اخیر علی خامنه‌ای که یک حکم کاملا سیاسی بود، حالا موظف شده که این مشروعیت رو به خود برگردونه به حکومت. بنابراین این قوه قضاییه بر اساس یک جدگیری سیاسی به نظر من الان مسئول شده که با یک محاکمه های سفت و سخت و با تبلیغات خیلی شدید و میخوان این احساس عدالت رو مردم القا کنن که بله، ما در ایران جمهوری اسلامی عدالت اسلامی داریم، هر کس فساد کنه باش برخورد میشه. در حالی که به نظر من تا سیستم حکومتی اصلاح نشه به سمت یک حکومت دموکراتیک این یک شوی تلویزیونی بیشتر نیست.
احسان حسین زاده حقوقدان ساکن فرانسه. و اما بشنویم دیدگاه تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو.
جناب آقای روحانی، شما که دارید دم از مردم میزنی تو سازمان ملل میگی من نماینده من مردم هستم، به هیچ وجه شما نماینده مردم نیستی، اصلا دیگه نیست. شما فقط نماینده رهبر جمهوری اسلامی هستی که فقط منافع خودتون حفظ کنین.
والا من نمیدونم این رفتار و کردار دولت آمریکا و جمهوری اسلامی را چطوری تفسیر کنم، چی بگم. ظریف و نگذاشتن بره ملاقات آقای تخت روانچی، باید واقعا گذاشت آدم رفت. نمیدونم چه حسی داره واقعا. به هر حال دم دولت آمریکا گرم که یه کاری کرد که سران جمهوری اسلامی را با وجودی که تو خارج از کشور هستن حس کنن زندانی بودن چقدر بده.
در نیویورک دو خفت بزرگ رقم خورد. اولین خفت برای رژیم جمهوری اسلامی بود و وزیر امور خارجه‌اش که تصمیم گرفته اینجوری زندگی بکنه. وزیر امور خارجه یک کشور رو یک پلیس معمولی جلوشو میگیره و اجازه نمیده از یک در عبور کنه. چه خفتی میتونه از این بالاتر برای یک رژیم سرکوبگر باشه؟ خفت دوم برای نظام حاکم بر آمریکا بود که زورگویی و بیمنطقی رو به این حد رسوندن که جلو رفتن یک انسان رو به عیادت انسان دیگه در بیمارستان میگیرن.
عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه اعلام کرد که این شورا با ورود پولهای کثیف به انتخابات مجلس دوازدهم برخورد خواهد کرد. به گفته ای آقای کدخدایی برای حل این معضل نیاز است تا یک قانون جامع انتخاباتی تازه تصویب شود. انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی در اسفند سال جاری برگزار خواهد شد. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان میگوید این شورا با ورود پولهای کثیف به انتخابات مجلس 12 برخورد خواهد کرد. آقای کدخدایی هشدار داده که این موضوع در بررسی صلاحیت نامزدها مد نظر قرار خواهد گرفت.
اختیاراتی که شورای نگهبان داره در فقط بررسی صلاحیت‌ها هستش. طبیعتاً گزارش‌هایی که از سوی نهادهای مختلف مسئول، مثلا نیروی انتظامی، نمیدونم نهادهای چهارگانه ما برای ما ارسال بکنن و صحت اونها مورد تایید قرار بگیره که خدای نکرده پولهای کثیف در انتخابات نقش داشته است، قطعاً در بررسی صلاحیت‌ها و مد نظر قرار خواهد گرفت.
در هفته‌های گذشته شماری از اعضای شورای نگهبان درباره موضوع پول‌های کثیف در انتخابات اظهار نظر کردند. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نیز گفته بود که یک عده با پول‌های کثیف می‌خواهند وارد مجلس شوند و این خط قرمز شورای نگهبان است. با این حال آنطور که سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده، برای برخورد جدی‌تر با مسئله ورود پول‌های کثیف به انتخابات نیاز است تا قوانین بهتری تصویب شود. آلان توفیقی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس درباره ماهیت آنچه که پول‌های کثیف در انتخابات ایران خوانده می‌شود به رادیو فردا اینچنین می‌گوید:
به نظر من مهمترین نکته در مورد پول‌های کثیف اینه که اصلا کسی درباره منشأ اونها که معمولاً در ارتباط با فعالیت‌های غیرقانونی و یا قاچاق کالا و مواد مخدر هستش کمتر سخن گفته می‌شه. البته 5-6 سال پیش وزیر کشور آقای رحمانی صحبتی کرد و به حدی تحت فشار نمایندگان قرار گرفت که مجبور شد اصلا صحبتش رو پس بگیره. پس عملا کسی نمیخواد وارد علت شناسی بشه و به خاطر این هستش که این معضل مادامی که به علتهای اون پرداخته نشه همچنان ادامه پیدا میکنه.
عباس علی کدخدایی هفته گذشته نیز گفته بود که در برخی از انتخابات در ایران پول سالاری قابل لمس است. با این حال او تاکید کرده که بخشی از تایید صلاحیت نامزدها قبل از برگزاری انتخابات مشخص شدن هزینه تبلیغات نامزدها خواهد بود. در ایران قانونی درباره راه‌های تأمین هزینه‌های انتخاباتی و محل تأمین آنها وجود ندارد. همچنین روشی هم برای بررسی دقیق هزینه نامزدها وجود ندارد. آلان توفیقی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران:
این که در ساختار انتخاباتی ایران قوانین مشخص و معینی درباره نحوه هزینه کردهای تبلیغاتی وجود نداره، به نظر من از مهمترین دلایل چرخش پولهای کثیف در جریان رقابتهای انتخاباتی در ایران هستش. اولا این هزینه های تبلیغات انتخاباتی در همه جای دنیا سقف داره، باید منشأ اون کاملا شفاف باشه و چرخشش در یک سیستم بانکی معینی در واقع نشاندار شده باشه و ثالثاً در هر زمینه امکان هزینه کردن تبلیغاتی وجود نداره. این در حالی هستش که در ایران هیچ کدوم از این موارد اصلا قانونی وجود نداره. به همین دلیل هم هستش که میبینیم مثلا یک کاندیدایی بدون هر گونه محدودیتی از نظر مبلغ هزینه هایی میکنه که گاهن تا چندین برابر حقوق و مزایای دوران نمایندگیش هستش. خب معلومه یک چنین پولهایی که هزینه میشه منشأ اونها عملا نمیتونه از یک منشأ سالمی برخوردار باشه، یا حتی در انتخابات های دیده شده که عملا افراد کاندیدا پول پخش میکنه یا اجناس رو در واقع داره توزیع میکنه.
موضوع ورود پولهای کثیف به عرصه انتخابات در ایران را برای نخستین بار عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در دولت حسن روحانی مطرح کرد. با این حال آقای رحمانی فضلی پس از اعتراض نمایندگان مجلس سخنان خود را پس گرفت. با اینکه دولت ایران در مجلس نهم لایحه شفافسازی منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی را به مجلس ارائه کرد، اما با پایان دوره این مجلس این لایحه نیز به تصویب نرسید.
مسابقات جهانی وزنه‌برداری در سال 2019 برای ایران با ثبت ضعیف‌ترین نتیجه طی 4 سال اخیر به پایان رسید. وزنه‌برداری ایرانی در هیچ وزنی موفق به کسب مدال طلای مجموع نشدند و در رده‌بندی تیمی هم به عنوان چهارم بسنده کردند. این در حالی است که ایران پارسال در اشخاباد ترکمنستان سوم شد و سال 2017 در آمریکا جام قهرمانی تیمی را به چنگ آورد. در همین باره با مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی گفتگو کردم و علت این شرایط را از او جویا شدم.
درود مهرداد قاسم‌فر عزیز، همچنین شنوندگان محترم رادیو فردا. با مصدومیت و عمل جراحی ستاره وزنه‌برداری جهان سهراب مرادی، قهرمان المپیک، همچنین افت شدید کیانوش رستمی که خب بسیار هم پرماجرا بوده، اینکه با مربی تیم ملی کار نمی‌کنه و مربیش برادرشه، و سه رویداد پیاپی با حمایت کمیته المپیک که از این برنامه دفاع کرد تا رستمی بتونه با برادرش در رقابت‌ها شرکت کنه، سه رویداد پیاپی از دور مسابقات حذف شده. بهداد سلیمی خداحافظی کرده، سعید علی‌حسینی هم مصدوم. ناگهان در آستانه المپیک وزنه‌برداری ایران می‌بینه که به احتمال فراوان در رقابت‌های المپیک 2020 نمیتونه سهمی از مدال‌های طلا و چه بسا حتی نقره و برنز داشته باشه. اگر سهراب مرادی برنگرده و نرسه به بازی‌های المپیک، حتی ممکنه که ایران دست خالی بمونه و هیچ مدالی در المپیک نگیره.
اشاره کردی به کیانوش رستمی. آقای رستمی وقتی که به اصطلاح ناکام موند، داوران رو متهم کرد. آیا واقعا میشه داوران رو متهم کرد که یک قهرمان سنگین وزن ایران رو اجازه قهرمانی بهش ندادن؟
صحنه بی‌سابقه ای بود در دنیای وزنه‌برداری. به زبان انگلیسی ایستاد رو به داوران و اونا رو متهم کرد که چون قصد داشته رکورد دنیا رو بزنه اجازه بهش ندادن. از قضا در رقابت‌های المپیک هم اگر خاطرتون باشه به بهداد سلیمی همین اعتراض شدید رو داشت، ولی در ادامه نامه‌ای رو رسما بهداد سلیمی و فدراسیون وزنه‌برداری ایران نوشتن به فدراسیون جهانی و عذرخواهی کردن از اون اتفاقات. این بار هم خود در واقع کارشناسان وزنه‌برداری در ایران، داوران وزنه‌برداری، همه متفق القول بر این هستند که اشتباه از برادر کیانوش رستمی بوده. وزنه ای رو که درخواست کرده وقتی مجدداً تغییر داده دیگه نمیتونست اون وزنه رو تغییر بده، خلاف مقررات بود و به همین راحتی تمرکزش به هم خورد، وزنه رو انداخت و در رقابت‌های دو ظرف هم تصمیم گرفت شرکت نکنه و از دور مسابقات حذف شد و الان هم طبیعتاً باید منتظر بمونن ببینن واکنش فدراسیون جهانی به این اقدام کیانوش رستمی روی تخته رقابت‌ها چیه.
به هر حال ما می‌دونیم که وضعیت رابطه ایران با ورزش‌های مثل وزنه‌برداری و کشتی رابطه‌ای نیست که با سایر ورزش‌ها هست. یک جوری ایران یکی از معادن این ورزش، معادن قهرمانان این ورزش‌ها همیشه بوده در طول 60 70 سال گذشته، ولی هم کشتی هم وزنه‌برداری دچار ناکامی‌های متعددی شدن در فاصله نزدیک. باید چه علتی رو واقعا دید؟
همینطوره مرداد عزیز، با توجه به اینکه اصلا اولین مدال المپیک در تاریخ ورزش ایران در وزنه‌برداری به دست اومده، همین تک مدال‌های المپیک هم کشتی و وزنه‌برداری و تکواندو می‌گیرن، ولی اصلا شرایط خوبی نیست و با توجه به فشارهای شدید اقتصادی که ورزشکارا هم بسیار گله‌مندند و معترض، این ماه‌های آینده کسی نمی‌دونه چگونه ورزش ایران میخواد تدارک ببینه برای حضور موفق در المپیک توکیو. بسیار کار سخته، سخت‌تر از همیشه و دوره‌های پیشین.
بعد از گفتگوی من با مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی، ببینیم خبرهای ورزشی چه رخ داده در فضای ورزش، با فریبرز غریب همراه بشیم.
احسان حدادی قهرمان پرتاب دیسک ایران شنبه شب در جریان رقابت‌های دو میدانی قهرمانی جهان در دوحه قطر در دور مقدماتی با رکورد 64 متر و 84 سانتی متر موفق به صعود به مرحله فینال شد. فینال پرتاب دیسک دو میدانی جهان دوشنبه شب برگزار می‌شود. در مسابقات واترپولوی رده‌های سنی آسیا که به میزبانی هند در جریان است، روز شنبه تیم واترپولوی جوانان ایران با حساب 8-6 چین را شکست داد. جوانان ایران در این رقابت‌ها دو باخت و برابر ژاپن و قزاقستان متحمل شدند و 3 برد برابر هند، سریلانکا و چین به دست آوردند و فردا برابر تیم واترپولوی ازبکستان به آب می‌زنند. توماس باخ رئیس کمیته بین‌المللی المپیک روز گذشته در دیدار با رضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک ایران ضمن ابراز خوشحالی از شرایط حضور بانوان ایرانی در ورزشگاه‌ها در مورد تعلیق جودوی ایران اظهار داشت به طور کامل در جریان این تعلیق قرار دارد و در حال بررسی دقیق این ماجرا است. تیم بسکتبال نفت آبادان نماینده ایران در جام باشگاه‌های آسیا در بانکوک تایلند روز شنبه در مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها برابر نماینده ژاپن با حساب 73-80 شکست خورد و از رسیدن به فینال باز ماند. این در حالی است که وزارت نفت چند روز پیش با صدور بخشنامه‌ای به طور رسمی اعلام کرد به دلیل مشکل مالی هیچ حمایتی از تیم‌های ورزشی وابسته به این وزارتخانه نخواهد کرد. از اصفهان خبر رسیده آرمان قیاسی، پسر 8 ساله‌ای که هفته پیش در مسابقات سنگ‌نوردی در این شهر در حال مسابقه از دیوار سنگ‌نوردی سقوط کرد، همچنان در کماست و وضعیت سلامتیش مشخص نیست. آرمان قیاسی در بیمارستان الزهرای اصفهان بستری است و خبر آمده ماموران حاضر در این بیمارستان اجازه ملاقات حتی به خانواده این پسر نمی‌دهند. مسئولان باشگاه استقلال با تکذیب محرومیت تیم فوتبال این باشگاه از لیگ قهرمانان آسیا آن را شایعات در فضای مجازی عنوان کردند. روز شنبه برخی از رسانه‌های داخل ایران نوشتند استقلال به دلیل تصفیه حساب نکردن با چند بازیکن و مربی سابق خود مدارک مالیش در موعد مقرر کامل نشده و احتمالاً از لیگ قهرمانان آسیا حذف خواهد شد. و با تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا از سال 2020 فصل آینده رقابت‌های فوتبال زنان این قاره با حضور همه اعضای AFC از جمله ایران برگزار خواهد شد.
بله، به این ترتیب میرسیم به پایان این مجله نیمه شب رادیو فردا در ساعت 1:12:30 بامداد به وقت تهران هستیم. من مرتضی قاسم‌پر هستم. سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید و از شما دعوت میکنم که در ادامه برنامه رادیو فردا همچنان با ما بمانید.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه در مجله دریچه این هفته انتشار گزارش سالانه دبیرکل سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، تصویب قطعنامه‌ای در محکومیت کارنامه حقوق بشری مقام‌های ایران در پارلمان اروپا، صدور حکم 17 سال زندان برای 3 بهائی در کرمان و تهران، تایید حکم زندان و شلاق برای 2 فعال دانشجویی و چند خبر دیگر. سلام، من مهتاب وحیدی‌رات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در جدیدترین گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی را به نقض حقوق بشر متهم کرد. این گزارش که به کمیته سوم سازمان ملل ارائه شده، از مواردی همچون اعدام‌ها، روند دادرسی‌ها، بازداشت فعالان محیط زیست، فعالان حقوق بشر، وکلا، روزنامه‌نگاران و فعالان شبکه‌های اجتماعی، بازداشت شهروندان دوتابعیتی و خارجی، بازداشت کارگران و وضعیت اقلیت‌های قومی، مذهبی و جنسی انتقاد کرده. وضعیت افراد دارای معلولیت از دیگر مواردی است که در این گزارش بررسی شده. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران، و توضیحاتی درباره این گزارش.
یکی از جدی‌ترین موارد نقض حقوق بشر مسئله اعدام هست که ایران با وجود اینکه قانون جدید مواد مخدر رو تصویب کرده، باز هم جزو بزرگترین کشورهای اعدام کننده در جهان محسوب میشه و یکی از تنها کشورهایی که هنوز هم کودک مجرمان رو اعدام میکنند. از طرف دیگه در ماه‌های اخیر به خصوص شاهد سرکوب کم سابقه جامعه مدنی بودیم، از حبس‌های طولانی مدت برای وکلا حقوق بشر گرفته و فعالین حقوق زنان و کارگران تا سرکوب اعتراضات. مسئله دادرسی غیر عادلانه همچنان بسیار جدی است. حق انتخاب وکیل به خصوص فعالین سیاسی و مدنی خودشون ندارند. از وقتی که توجه جامعه جهانی بیشتر روی تنش‌های خلیج فارس و بین ایران و آمریکا هست، این سرکوب‌ها و نقض حقوق بشر بیشتر هم شده.
پارلمان اروپا یک هفته پیش با اکثریت آرا به قطعنامه‌ای در محکومیت کارنامه حقوق بشری مقام‌های ایران رأی داد. قطعنامه‌ای که با 608 رأی موافق به تصویب رسید. این قطعنامه خواستار آزادی زنان معترض به حجاب اجباری و شهروندان دو تابعیتی و خارجی زندانی در ایران و نیز خواستار حضور زنان در ورزشگاه‌ها شده است. حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در وین درباره قطعنامه پارلمان اروپا می‌گوید:
این قطعنامه بیشتر روی دو نکته تاکید داره، یکی دو تابعیتی ها و یکی هم فعالان حقوق زنان و همچنین فعالان زنی که در زندان هستن و تحت فشار هستن. و در این رابطه خب مسلماً از خانم نسرین ستوده برنده جایزه زاخاروف صحبت شده، از خانم نرگس محمدی و شرایطی که ایشون دارن صحبت شده، نمونه خانم سحر خدایاری که دست به خودسوزی زدن و بسیار خبر تازه‌ای بوده در این گزارش اومده، و همچنین در رابطه با فشارهایی که به خاطر مخالفت با حجاب اجباری توسط خانم مژگان کشاورز، یاسمن آریانی و مادرش منیره عربشاهی هست، و همچنین خانم سبا کرد افشاری، آتنا دائمی، و در این حال خب زنان فعال دیگری که هستند مثل خانم سپید قلیان، ساناز اللهیاری، عسل محمدی، مرضی امیری، عاطفه رنگریز، از شرایط این افراد صحبت شده. خواسته شده که کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه زنان تصویب بشه. البته خب جامع‌تر از این هست، این خلاصه‌ای هست از اون چیزی که میشد گفتن این رابطه.
همزمان با این انتقادها برای سه بهایی حکم زندان صادر شد. کیانا رضوانی و کیمیا مصطفوی، دو بهایی ساکن کرمان، هر کدام به 6 سال زندان محکوم شدند و سمین مقصودی، بهایی ساکن تهران، هم به 5 سال زندان. و میترا بدرنژاد، بهایی ساکن اهواز، هم برای گذراندن محکومیت 1 سالش روانه زندان سپیدار اهواز شد. اتهام این افراد عضویت در تشکیلات بهایی و تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. اتهام هایی که سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو، آنها را بی اساس می داند.
تمام بهاییانی که در ایران دستگیر میشن فقط و فقط به خاطر اینکه بهایی هستن دستگیر میشن، و با اینکه تهمت‌هایی مثل جاسوس اسرائیل یا عضویت در گروه غیرقانونی به اینها داده میشه، ولی فقط و فقط به خاطر بهایی بودن هستش. بسیاری از مواقع این افراد وکیل هم بهشون داده نمیشه، پروسه قانونی هم اصلا وجود نداره برای این افراد، و حتی دستگیریشون هم بدون ارائه حکم خیلی وقت رفت میشه، و بعضی موقع‌ها با وثیقه‌های خیلی سنگین آزاد میشن، بعضی موقع هم حکم بهشون داده میشه که باید در زندان بمونن. این دستگیری ها در حقیقت فقط یک نمونه ای هست از سرکوبی که در تمام کشور داره رخ میده.
شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم 1.5 سال زندان فرشته طوسی، فعال دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی، را تایید کرد به اتهام تبلیغ علیه نظام. همزمان حکم 7 سال زندان و 74 ضرب شلاق پریسا رفیعی، فعال دانشجویی دانشگاه تهران، هم در دادگاه تجدید نظر تایید شد. این دو فعال دانشجویی به 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی هم محکوم شدند. مدیار سمیع نژاد، مدافع حقوق بشر در نروژ، درباره این احکام میگوید:
همونطور که جمهوری اسلامی ایران در دیپلماسی خارجی با فشار حداکثری مواجه شده، خودش در قبال کنشگران و فعالین در عرصه‌های مختلف هم یک فشار حداکثری و سیاست سرکوب حداکثری رو اتخاذ کرده و ما طی مدت شاهد صدور احکام سنگین برای کنشگران در عرصه‌های مختلف بودیم، چه فعالین دانشجویی، جنبش کارگری یا فعالین حقوق زنان، و این دو حکم هم در همین راستا صادر شده و دو تا از تعلیم دانشجویی به حبس محکوم شدن و در کنارش هم باز اینکه حکمای دیگه‌ای هم در نظر گرفته شده، مثل عدم فعالیت در گروه‌های سیاسی و فعالیت مجازی و همچنین حکم شلاق. می‌دونیم که مجازات شلاق یکی از مجازات‌های بدنی هستش که مصداق شکنجه هست، یکی از مجازات‌های بی‌رحمانه و غیر انسانی و تحقیرآمیز هست که ممنوع است در قوانین بین‌المللی حقوق بشر.
و چند خبر دیگر. مصطفی ترک همدانی وکیل دادگستری از تایید حکم 74 ضرب شلاق و جزای نقدی برای 17 تن از متهمان پرونده سد لفور خبر داد. برای 2 تن از این افراد حکم 3 سال زندان هم صادر شده. خرداد ماه امسال تصاویری از چند جوان منتشر شد که بر قایقی در دریاچه سد لفور مشغول تفریح بودند. مقام‌های ایران این افراد را به خاطر نوع پوشش آنان به هنجار شکنی متهم کردند. دادگاه تجدید نظر استان اصفهان حمیدرضا رحمتی فعال صنفی معلمان را به 3 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم کرد. او به اخلال در نظم عمومی از طریق تحصن در آموزش و پرورش متهم شده است. نسیم صادقی فعال مدنی ساکن تبریز در شعبه 2 دادگاه انقلاب این شهر به 6 ماه زندان محکوم شد به اتهام تبلیغ علیه نظام. عادل گرجی دانشجوی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران با تغییر قرار کفالتش به وثیقه بار دیگر بازداشت شد. او اوایل شهریور ماه در پی اعتراض جمعی از دانشجویان این دانشکده بازداشت و پس از 10 روز با قرار کفالت آزاد شده بود. ایراد پیربوداقی فعال مدنی که مرداد ماه گذشته بازداشت و پس از 2 هفته با کفالت آزاد شده بود بار دیگر بازداشت شد. خلیل کریمی عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در سنندج هم بازداشت شد. این فعال کارگری پیشتر هم بازداشت و به اتهام تبلیغ علیه نظام به 2 ماه زندان محکوم شده بود. برخی مدافعان حقوق بشر از اعتصاب قضای زرتشت احمدی راقب فعال مدنی زندانی خبر می‌دهند و می‌گویند او از 1 ماه پیش در زندان اوین در اعتصاب قضاست. زرتشت احمدی راقب که از 5 شهریور در بازداشت به سر می‌برد، یکی از امضا کنندگان بیانیه 14 امضایی درخواست استعفای علی خامنه‌ای است. و صدیقه وسمقی عضو پیشین شورای شهر تهران، شاعر و تحلیلگر سیاسی و اجتماعی بار دیگر ممنوع الخروج شد. او 3 شهریور ماه برای شرکت در یک سمینار قصد خروج از ایران را داشت، اما ماموران امنیتی فرودگاه از سفر او جلوگیری کردند. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
به جان تو، چه بیتابم چه باران به جان تو.
از دیروز و امروز آن چه در فردا ماندگار است صداست.
برانداز شعرم حدیث تکرار تو بیا طرح دیگر انداز بیا تا دوباره از چشمه غزل جرعه‌ای بنوشی همه کهنه برکنی از نو جامه تازه‌ای بپوشی به خونخواهی دل از جوهر و قلم خنجری بسازی به صد لشکر غزل فاتحان تا قلب غم بتازی هنوزم گرم نفس ها هنوزم سرشارم از عشق اما وقت موندنم نیست اما جای موندنم نیست مردم از این همه گفتن شعر سرد عاشقونه من غلام اسمیم که تا همیشه دینشونه بیا تا دوباره از چشمه غزل جرعه‌ای بنوشی همه کهنه برکنی از نو جامه تازه‌ای بپوشی به خونخواهی دل از جوهر و قلم خنجری بسازی به صف لشکر غزل فاتحان تا قلب غم بتازی مددی کن که دمی مانده از تو آهی خاکم به زیر پا تا برسم با تو تا سراهی من یه رودم یه روده به صد نشسته تن پاک و خستم توی دست این صخره ها شکسته من یه شعرم یه شعر بلند پرواز رها می شدم اگه گم نمی شدم توی شهر آواز بیا تا دوباره از چشمه غزل جرعه‌ای بنوشی همه کهنه برکنی از نو جامه تازه‌ای بپوشی به خونخواهی دل از جوهر و قلم خنجری بسازی به صد لشکر غزل فاتحان تا قلب غم بتازی
نقش نو
نمایشگاه گروهی عکس قاب‌های همدلی تا 10 مهر در گالری نگاه برپاست. این رویداد به نمایش 35 عکس هنری و خبری از مناطق سیل زده ایران در استانهای گلستان، لرستان و خوزستان در سال جاری می‌پردازد و آثاری از 18 هنرمند عکاس از جمله ساتیار امامی، یلدا معیری، محمد برنو و فرزام صالح را به معرض نمایش و فروش می‌گذارد. عواید حاصل از فروش این عکس‌ها که پیش از این نیز در قالب رویدادی مشابه در اصفهان به نمایش درآمده بود به آسیب دیدگان این حادثه تعلق می‌گیرد.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا،
حلقه دل زدم شبی در هوس سلامت، در هوس سلامت، در هوس سلامت. فارسی کیستا؟ گفتم منم غلام دل، گفتم منم غلام دل، گفتم منم غلام دل. دل بر دل و چشم رهگذر، از بر نیک نام دل، از بر نیک نام دل. حلقه دل زدم شبی در هوس سلام دل، در هوس سلام دل، بس سلام دل. با رسید کیستان؟ گفتم منم غلام دل، گفتم منم غلام دل، گفتم منم غلام دل. موج نور روی دل پر شده بود، توی دل روح نشسته بر درش، روح نشسته بر درش، روح نشسته بر درش. می نگرد به بام دل، می نگرد به بام دل، می نگرد به بام دل، می نگرد به بام دل. زدم شبی در هوس سلام دل، در هوس سلام دل، در هوس سلام دل. با رسید کیستان؟ گفتم منم غلام دل، گفتم منم غلام دل، منم غلام دل.